بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه توضیح مختصری در مورد حرکت داده شد و معلوم شد چه حرکت چیست، وارد بحث در حرکت جوهری شدند. ابتدا فرمودند که یک وجود ممکنه دارای کمال و نقص هر دو با هم باشه، به صورتی که از نقص به کمال خارج بشه، و این طرح ادعای حرکت جوهری بود. از چندم که بعد از طرح مطلب التزامی از ابن سینا و امثال ابن سینا میگیره و اونها رو ملزم میکنه به این که شما اگر در حرکت کیفی ایراد ندارید، باید در حرکت جوهری هم ایراد نداشته باشید. و بعد هم ایراد کسانی رو که منکر حرکت جوهری هم ذکر میکنه و رد میکنه. اما الزامی که نسبت به شیخ داره این بود که شما قائلید به اینکه حرکت کیفی و اشتداد کیفی یک حرکت شخصیه و در یک موضوع، در یک مسافت شخصی و برای یک موضوع شخصی هم اتفاق میفته. خود حرکت امری شخصی و مسافتش هم که کیف امری شخصی، موضوعش هم که مثلا فرض کنید سیب، اون هم امری شخصی. یعنی شخص سیب در کیفی که فردی از نوع کیفه حرکتی میکنه، به حرکت خاص، به حرکت خاص حرکت میکنه. این مدعای شماست و اشکال نمی کنید که در این حرکت اون متحرک دائما عوض میشه. این اشکالو ندارید، قبول داریم که از اول تا آخر این متحرک شخص واحده و عوض نمیشه. خب همین رو در حرکت جوهری بگید جوهرم از اول تا آخری که حرکت میکنه شخص واحده و عوض نمیشه. چرا در حرکت جوهری اشکال میکنید؟ میگید جوهر باقی نمیمونه و جوهر بعدی حادث میشه، این که حرکت نیست. اشکال شما اینه که میگید جوهر قبلی از بین میره، جوهر جدید حادث میشه، نه اینکه همون جوهر اولی حرکت کرده باشه. شما ظاهرا اون جوهر رو شخص، جوهر متحرک رو شخص واحد نمیگیرید، اشخاصی که پی در پی میان قرار میدید. چرا در حرکت کیفی این مشکل رو نداشتید؟ در حرکت کیفی قائل شدید به این که متحرک از اول تا آخر شخص واحده. در جوهر که رسیدید گفتید اشخاص متعددی که کنار هم قرار میگیرن و این رو حرکت نمیگیم. همونطور که در حرکت کیفی اشکالی نداشتید و حرکت کیفی رو شخص واحد گرفتید، حرکت جوهری هم اشکال نکنید و شخص واحد بگیرید. این تمام حرفی سی با شیخ دارن. البته در ضمن استدلال شیخ رو هم بر وحدت شخصیه حرکت کیفی ذکر میکنن که عرض کردم. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه وارد اشکال میشه، اشکالی که منکرین حرکت جوهری دارن، که در اون اشکال این مطلب که الان عرض کردم در مورد شیخ بیشتر باز میشه، بیشتر توضیح داده میشه. متحرک اون سیبه، مسافت حرکت اون کیفه، حرکت هم که خب اون تغییره. کیف سیب حرکت می، نه متحرک خود سیبه، مسافت حرکت کیفه، سیب در کیف حرکت میکنه. سیب داره حرکت میکنه منتها در کیفش، در کمش هم حرکت میکنه، در عین و بعدش هم حرکت میکنه. ملا صدر میگه در جوهرش هم حرکت میکنه. سیب در کیفش حرکت میکنه، پس سیب متحرکه. در کیف یعنی در مسافت، مثل ما که در مکان حرکت میکنیم، ما میشیم متحرک، مکان میشه مسافت حرکت ما. سیب هم در کیفش حرکت میکنه، پس سیب میشه متحرک، کیف میشه مسافت. جوهر هم متحرک هم مسافته، مشکلشون همینه که البته بعدا عرض میکنه. در حرکت جوهری، جوهر خودش، همون خود جوهر، اون شی، مثلا انسان، یا بگید بسرد کنید که همین سیب که مثال زدیم، این سیب ماده داره و صورت داره، این متحرکه در صورتش، صورت جوهریش مسافته. خود سیب که یک جوهر جسمی متحرکه، در مسافتی که عبارت از جوهر صوریه، ماده حرکت نمی کنه، صورتش حرکت می کنه، صورت رو به کمال میره، ولی همین جسم حرکت می کنه. این جسم که مرکب است از ماده و صورت، در جوهر صوریش که جزء بالفعلش حرکت می کنه و از اون جهت به کمال می رسه. ماده شد در حرکت چیزی نخیر، متحرک این جسمه، چرا متحرک در هر دو این جسمه، چه در حرکت کیفی چه در حرکت جوهری، این جسم که سیبه داره حرکت میکنه، منتها یک بار حرکت میکنه در کیفش، یک بار حرکت میکنه در جوهر سوریش، یک بارم حرکت میکنه در کم میشه. اتحاد خیلی نمیشه گفت، از کردم خود جسم متحرکه اما جوهر سوریش مسافته، مسافت با موضوع حرکت و متحرک مقداری فرق میکنه، اگرچه اصل همین متحرک هم همون جوهر سوریشه، مادهش فقط پذیراست، ولی علایحال بالاخره تفاوت هست، این جسم داره حرکت میکنه منتها در جوهر سوریش. ظاهرا اینطوره، بعد الان اشکال رو ذکر میکنیم معلوم میشه، اشکالی که ذکر میکنیم معلوم میشه که چطور این دوتا با هم تفاوت دارن، که شخص در کیف شخص واحد بودنش خیلی روشن‌تر به ذهن میاد، در حرکت در جوهر شخص واحد یه مقداری مبهمه، به همین جهت اشکال بعدی پیش میاد که اونو باید جواب بدیم. احتمال میدم که این عبارت رو خوندم، ولی حالا دوباره احتیاطاً میخونمش. و منها هنا یعلم ان الوجود الواحد قد یکون له کمالیت و نقصان فی نفسه، یک وجود براش هم کمال و نقصانه، اما فی نفسه کمال و نقصانه، نه در خارج از او بلکه در خودش. در خارج از او رو همه قبول دارن که ممکنه در خارج از مثلا در لونش که خارج از ذاتشه گاهی کامل باشه گاهی ناقص باشه، نقصان و کمال در خارج از ذات شی رو که قبول دارن، اما نقصان و کمال در خود ذات رو یه مقدار براشون مبهمه، که ایشون میگه این هم ثابته و این هم از مطالب قبل دانسته شد. از ول قائل، همونطور که عرض کردم الزامی است که بر ابن سینا و پیروان ابن سینا دارن، ول قائل و بر اشتداد کیفی و جماعت من منفی طبقته، کسی که اشتداد کیفی رو قبول داره یعنی حرکت در کیف رو میپذیره و کسانی که در طبقه او هستند و میشه باشون صحبت کرد و قابل هستند که حرف رو درست رو قبول کنن، لجاجت ندارن، اینا همه معترفن به این که حرکت واحده امریز شخصی، همون حرکت کیفی امریز شخصی، فی مسافت شخصیه لموضوع شخصی، خود حرکت امریز شخصی، مسافتش هم که مثلا کیفه، کیف شخصی، یعنی نه هر کیفی، کیف مخصوص همین سیب درش داره حرکت انجام میگیره، کیف مخصوص همین سیب میشه کیف شخصی، همونطور که سیب امر شخصیه، کیفش هم امر شخصی، لموضوع شخصی، موضوع حرکت همون متحرکه که خود سیبه، اونم شخصیه، بالاخره یه موجود واحده و واحده به شخص هم هست. خب برای این مطلب، این گروه یعنی قائل به اشتداد کیفی و جماعت من منفی طبقته اینجور استدلال کردن، گفتن که سیب از یک جایی شروع میکنه به حرکت و به یه جایی هم این حرکت رو ختم میکنه، از حرکتش مبدأ داره و منتها داره. حرکت در کیف، مثلا حرکت در این رنگی که میکنه، از یه جای این حرکت شروع میشه و به یه جا ختم میشه. وقتی میخواد شروع کنه یک حالت حدوث داره، وقتی هم ختم میکنه باز حالتش تموم میشه و تقریبا در حالت شروع و در حالت ختم یه نوع تغییری درش حاصله. اما در وسط این شروع و ختم، وسط که میگیم نه در، یعنی در نقطه وسط، یعنی در طول این مسافت وسطی، حالش حالت ثابته. یعنی هم فلوسط بودن، این فلوسط بودن یه امر شخصیه، یه امر ثابته. یعنی از اولی که وارد اون بخش دوم مسافت میشه، این سیب اون حرکت رو که اول شروع کرد، اون لحظه اولش نه، از لحظات دوم تا یه دونه لحظه با آخر، بلکه تا لحظه آخر، تا یه دونه مونده با آخر، صدق می کند که این سیب در وسطه. در وسطه یعنی در بین مبدأ و منتهاست، نه وسط یعنی درست وسط، این نقطه های وسطی بین مبدأ و منتهاست. این صفت بین المبدأ و المنتها از اول تا آخر برای این ثابته، بدون این که تغییر بکنه، و شخص واحد هم هست. کون بین المبدأ و المنتها این یک شخصه، یعنی یه عرضیست و شخصیست، یعنی جوهر نیست. کون یه عرضه، یه حالت عارضیه برای این شیعه، ولی عرضیست که فرق عوض نمیشه. درست وسط ها، نقطه های وسط عوض میشن، ولی کون این سیب فل وسط عوض نمیشه، اون از اول تا آخرش ثابته. و امر شخصی هم هست، اگه عوض نشد امر شخصیه. یعنی کون فل وسط امر واحد و شخصه. اگر این کون فل وسط امر واحد به شخصه، اون چه که از این کون فل وسط ترسیم میشه که خود حرکته، اونم میشه امر شخصی واحد، امر واحد شخصی، که اول ایشون ثابت میکنه که اون کون امر واحد شخصی است. بعد که ثابت کرد که کون امر واحد شخصی است، میگه اون چه هم که از این کون ترسیم میشه که خود حرکته، اون هم امر واحد شخصی است. منتها این امر واحد شخصی رو ما میتونیم تقسیمش کنیم، چون بالاخره حرکت مستمره، به خاطر استمرارش قابل تقسیمه، قابل تقسیمه به بی نهایته. مثل خط که ما میتونیم تقسیمش کنیم، یا سطح که میتونیم تقسیمش کنیم، ولی بالاخره این واحد متصله. این سطح یک واحد شخصیه، اگرچه قابل تقسیم به وحدات کثیره و بلکه بی نهایت هست. همچنین این حرکت یک واحد شخصیه، اگرچه قابل انقسام است بالقوه، ولی بالفعل واحده، بالفعل متعدد نیست. پس توجه شدید، ایشون به این طریق استدلال میکنه که ابتدا ثابت میکنه که اون کون فل وسط امر واحد شخصیه، بعد میگه اون چه هم که از این کون ترسیم میشه که خود اون حرکت، اونم میشه امر شخصی، چون از شخص شخص ترسیم میشه. بعد میفرماد که و این شخصی بودن منافاتی با قابل تقسیم بودن نداره، در اینی که این واحد واحد شخصیه، قابل انقسام هم هست. بله، اگر انقسام برش عارض شد، دیگه از شخص واحد بودن در میاد، میشه متعدد. ولی تا وقتی انقسام برش حاصل نشده و اقسامش بالفعل پدید نیامده، میتونیم بهش بگیم واحد شخصی. به این طریق ایشون ثابت میکنه که اون حرکتی که در کیف انجام میگیره واحد شخصی. مصنف برمیگرده میگه همین استدلال رو در حرکت جوهری اجرا کن و همین نتیجه رو هم بگیر. بگو که کون این جوهر فل وسط امر واحد شخصی است، مرسوم از این کونم که اون حرکت جوهری است امر واحد شخصی است. پس نتیجه گرفته میشه که حرکت جوهری هم امر واحد شخصی است، اگرچه این امر واحد قابل انقسام به اقسام و متعدد هست، ولی مادامی که قسمت نشده وحدتش برقرار است. همون حرفی که شما در حرکت کیفی زدید، بدون تفاوت ما در حرکت جوهری میزنیم. منتها یه تفاوت مختصری بین هما هست که بعدا تذکر داده میشه، و همون تفاوت باعث اشکالی شده که ایشون وارد میشه و جواب میده. و استدلوا علیه، یعنی بر این که حرکت کیفی امر واحد شخصی است استدلال کردن به اندر کون فی الوسط لیسه امرن مبهمن. کون فی الوسط امر مبهم نیست، مثل حیولا نیست. حیولا یه امر مبهمه، وحدت شخصی نداره و وحدت ابهامی داره، اما کون فی الوسط وحدت ابهامی نداره، وحدت شخصی داره، یه شخصه. ولی امر شخصیون فیکون المرسوم منه لا محاله واحدا متصلا لا جزء له بالفعل. مرسوم از این کون که اون حرکت کیفی است، اون هم لا محاله واحد متصلی است که لا جزء له، جزء نداره اما جزء بالفعل نداره. و انما له حدود بالقوه، حدود بالقوه داره، اجزای بالقوه داره، یعنی میشه تقسیمات بالقوه رو میشه تقسیمش کرد و حدودی رو برش اجرا کرد که این حدود الان درش بالفعل موجود نیستن، قوه پذیرش این حدود رو داره. که حدود المسافت المتصله، این در حرکت هست، مثل این که در مثلا سطح و خط هم همچنینه. خط هم میبینید واحد متصله، اما قابل هست که حدودی برش اجرا بشه و بعد از این که حدودی اجرا شد اون وقت اقسام بالفعلی پیدا کنه، ولی مادامی که این اقسام بالفعل پیدا نکرده واحده. که حدود المسافت المتصله، که اینها هم حدود بالقوه هستن، حدود بالفعل نیستن. خب این تمام استدلال این آقایون. این فعضا جازه کلام مصنفه، دنبال استدلال نیست. ایشون بعد از این که از این آقایون اقرار گرفت که حرکت کیفی امر واحد شخصی است، استدلالشون هم ذکر، بعد از این اقرار و استدلال برمیگرده مدعای خودشون، میگه اگر در حرکت کیفی اشکالی ندارید، در حرکت جوهری هم اشکال نکنید، همین حرفی که در حرکت کیفی گفتید همین هم در حرکت جوهری بگید. فاذا جاز فی الکیف عند اشتداده وقوع انواع بلا نهایه بالقوه بین طرفیها، اگر در کیف در وقتی مشغول اشتداده و مشغول حرکت وقوع انواع بلانهایتی که بالقوه بلانهایت باشن و بالقوه انواع باشن بین دو طرف مبدع و منتها ممکن الوقوع باشه، اگر ممکن باشد در کیف که انواع بینهایتی بین مبدع و منتها باشن، منتها بالقوه باشن نه بالفعل، واحد شخصی دارای انواع بینهایت بالقوه باشه، فکذلک فی الجوهر السوری، در جوهر السوری هم بفرمایید همین وضع ممکنه که جوهر السوری حرکت امر شخصی واحد حرکت میکنه، حرکتش هم امر واحد شخصی، این امر واحد شخصی که از یه مبدعی شروع میکنه به یه جای ختم میکنه، بین المبدع و المنتها دارای انواع بی‌نهایتی است که بالقوه هستن. انواع بی‌نهایت یعنی حرکت، یعنی یه نوع بعد از این که تموم شد نوع بعدی شروع میشه، باز نوع بعدی شروع میشه، منتها این نوع‌ها به هم متصلن و با هم انفکاک بالقوه دارن نه بالفعل، انفکاش بالقوه داره، این میشه حرکت، یعنی همون نوع استمرار پیدا میکنه، استمراری نه که استمرار پیدا میکنه نه که این قطع میشه، بلکه همون نوع متصلا و تدریجا جلو میره، میشه حرکت. اگر قطع شد میشه میشه اعدام و حدوث، اعدام و احداث، یعنی نوع قبلی اعدام میشه، نوع بعدی احداث میشه. ما قائل به انقطاع نیستیم، حرکت رو مستمر میدونیم، حرکت رو عبارت نمیگیریم از تدریجی به علاوه سکونی دوباره تدریجی دوباره سکونی که مثلا بعضیا میگن. بعضی معتقدن که هر حرکت مشتبک است از سکنات و حرکات، یعنی یک لحظه حرکت، یک لحظه سکون، دوباره حرکت، دوباره سکون، همینطور که انه مثل شبکه شبکه در هم فرو رفتن سکون و حرکت ها. اینو ما قبول نداریم، ما اصلا تخلل سکنات رو سکونات رو بین حرکت باطل میدونیم. حرکت به نظر ما یک واحد مستمره، واحد منقطع نیست. خب تموم شد. حالا اشکالی که در این مسئله وارد شده ذکر میکنیم. اشکال اینه که شما اگر قائل به حرکت جوهری میشید و میگید این جوهر سوری از نقص به کمال اشتداد پیدا میکنه، آیا در این وسط حرکت، یعنی از اون وقتی که شروع کرد تا وقتی که ختم بشه، در این وسط که هست، آیا نوع جوهر باقیه یا این جوهر عوض میشه؟ بالاخره از این دو حال ما خارج نداریم. این جوهری که الان شروع کرده به حرکت از مبدأ به منتهایی در این وسط مبدا و منتها نوعش عوض میشه. هر کدام وسط به معنی نقطه وسط نیست، در وسط یعنی از مبدا شروع کرده تا وقتی برسه به منتها. در این وسط آیا نوع جوهر عوض میشه یا نوعش همونه که بوده هست؟ یکی از این دوتا رو باید شما انتخاب کنید. هر کدامش هم که انتخاب کنید غلطه. پس نتیجه میگیریم که این حرکت و در وسط آمدن غلطه. این اصلا جوهر حرکت نمی کنه که وسطی پیدا کنه، مبدا و منتهایی پیدا کنه. از اول تا آخر ثابته که اگه بخواد حرکت کنه، این سوال پیش میاد که در این حرکت که کرد در حالت وسطی نوعش عوض میشه یا نوعش باقیه. غیر از این دو حالت هم تصور نمیشه، یا عوض میشه یا باقیه، هر دو باطله. پس این که اصلا شروع کنه و وسطی پیدا کنه باطله. خب اما این که نوعش باقی باشه، اگر شما جواب دادید که ما میگیم نوع این جوهر باقیه، میگیم اگر نوعی باقیست پس تغییری پیدا نشده. حرکت نوعی تغییره، پس تغییری پیدا نشده. این در بیرون جوهر داره یک تغییراتی اتفاق میفته و شما گمان میکنید که در خود جوهر این تغییرات پدید آمده. در خارج از جوهر یک اتفاقاتی داره میفته. خود نوع که عوض نشده که سر جاش هست، و این در واقع حرکت نیست، استحاله در کیف، مثلا تبدل در کم، یه چیزی دیگه است که در خارج از جوهر داره اتفاق میفته و تحکم فلوسط برای جوهر ما دیگه الان در اینجا نداریم. این فرض اول که بگید نوع جوهر عوض نمیشه. اما اگر بگید نوع جوهر عوض میشه، اینجا مشکل ما اینه که اون نوعی که عوض شده با اون نوع قبلی دوتا شده. پس نوع قبلی اعدام شد، نوع بعدی احداث شد، و این حرکت نیست بلکه اعدام نوعی و احداث نوع آخر است، نه حرکت نوع واحد. نوع واحد حرکت نکرد، نوع واحد که اول داشتیم باطل شد، نوع ثانی درست شد. پس این هم فرض دوم هم که بگید نوع عوض میشه و نوع باقی نمیمونه، نوع جوهر در اون وسط باقی نمیمونه، این فرض هم مبتلا شد به این که خلف فرض بشه، یعنی دیگه حرکت نبود، یه چیزی دیگه بود. شما دارید حرکت رو فرض میکنید، نتیجه که میگیرید کون و فساده، نه حرکت، یه چیزی دیگه. خب کنهو شخصی بر معترض اعتراض که در مثل حرارت هم همینو بگو، در مثل حرارت هم بگو نوعش باقی میمونه یا نوعش باقی نمیمونه. اگر صبح ما بگی نوعش باقی میمونه، میگیم پس حرارت حرکت نکرده. حرارتی که از درجه مثلا یک رفت به درجه صد رسید حرکت نکرده، اشتداد کیفی صورت نگرفته. چرا؟ چون نوع باقیه دیگه، چون نوع میگی باقی. اگر بگی نوع عوض شده، باز به تو میگیم که پس یک حرارتی اعدام شده، نوع دیگر حرکت حرارت احداث شده. درجه یک رو اعدام کردیم، درجه دو رو احداث کردیم، نه درجه یک رو باقی نگه داشتیم یه درجه دیگه روش اضافه کردیم شد دو که بشه حرکت تکاملی. این نیست. یک رو باطل کردیم، دو رو احداث کردیم، دو رو باطل کردیم، سه رو احداث کردیم تا برسیم به صد، که نوعی باطل میشه، نوع دیگری احداث میشه. همون حرفی که تو در جوهر دادیم و در حرارت میزنیم. این مستشکل برمیگرده جواب میده، مستشکل بر حرکت جوهری برمیگرده از این اشکالی که بر خودش شده جواب میده. میگه در حرارت ما یه امر ثابتی به نام آب مثلا داریم که این امر ثابت یک رو قبول میکنه، رها نمیکنه، دوباره یک بعدی که میاد قبولش میکنه، با اون قبلی اضافه میکنه میشه دو، بعد یک بعدی که میاد با اون دو اضافه میکنه میشه سه به هاشن. پس یه امره، پس یه امری داریم که اون حرارت رو نگه میداره، یه چیزی باقی داریم که حرارت رو نگه میداره، حرارت روی او متبدل میشه، و این در واقع باطل شدن حرارت نیست، ازدیاد حرارت، باطل شدن و احداث حرارت نیست، بلکه ازدیاد حرارت روی امر ثابت. اما در جوهر شما چی دارید؟ در جوهر که موضوعی ندارید که این موضوع رو قبول کرده باشه. حرارت عرضه، در یه جوهری برای یه جوهری وارد شده، اون جوهر رو ثابت نگه می‌داریم، حرارت رو روش عوض می‌کنیم. اما جوهر چی؟ جوهر که موضوعی نداره. اگه بخواد کل جوهر رو عوض کنید، باید کل این موجود معدومش کنید. بعد یه موجود بعدی ایجاد کنید، دوباره اون بعدی رو معدوم کنید، بعدتر رو ایجاد کنید و هاشتا. در جوهر چون یه موضوع ثابتی ندارید، نمیتونید بگید جوهر رو ما روی یه چیزی متبدلش میکنیم، بلکه باید بگید جوهر رو معدوم میکنیم، دوباره احداث میکنیم. پس فرق است بین حرکت در حرارت و حرکت در جوهر. حرکت در حرارت به خاطر اون امر ثابتی که حرارت رو قبول کرده تفسیر میشه، اما حرکت در جوهر به خاطر نبود اون چنان امر ثابتی تفسیر نمیشه. پس خلاصه اشکال الان دو مرتبه توضیح میدم، با این اشکال جوابی که مستشل بر خودش کرد و جواب داد تقریبا مطلب روشن‌تر میشه. به شما میگیم که شما میگید که بین مبدأ و منتهای جوهر، این جوهری که داره حرکت میکنه فی الوسط، در وسط قرار میگیره. از شما میپرسید وقتی که این جوهر در وسط قرار گرفت، در تمام طول وسط نوع واحده یا نوع متبدله؟ اگر بگید در تمام این حالتی که در وسط نوع واحده، نوعش عوض نمیشه، نوعش باقیه، به شما میگیم پس تبدل در خارج از جوهر داره صورت میگیره، در خود جوهر تبدلی حاصل نشده، چون بگید که جوهر به حال خودش باقیه. اگر بگید نه جوهر انواعش عوض میشه، اگر بگید جوهر انواعش عوض میشه، ما به شما میگیم پس جوهری باطل میشه، جوهر دیگری به جاش احداث میشه، و ابطال و اعدام و احداث در جوهر خیلی روشن به ذهن میاد، چون جوهر چیزی نداره که او رو حفظ کنه، به محضی که بخواد این نوع متبدل بشه باید اعدام بشه، اون نوع بعدی بخواد بیاد باید احداث بشه. برخلاف حرارت که اگر بخواد متبدل بشه لازم نیست اعدام بشه، چون میتونه در جوهر قبلی باقی بمونه، یه چیزی دیگه بهش اضافه بشه، اما در جوهر این کار نمیتونه بکنه. این تنها اشکالی در حرکت جوهری به قوت اینها وارد کردن. و توجه میکنید که بین حرکت کیفی، یعنی اشتداد کیفی، و حرکت جوهری همین اختلاف بود که الان عرض کردم. هیچ اختلافی بین حرکت کیفی و حرکت جوهری نیست جز همین. و مصنفم که الان شیخ رو الزام کرد که شما که به حرکت کیفی ملتزمید به حرکت جوهری ملتزم بشید، این الزامش وارد بود، اما خودش متوجه شد که لولا این فرق الزام وارده، لذا بعد از این که الزام کرد زود فرق رو شروع کرد که این اشکال رو مطرح کنه و جواب بده، و بعد که جواب داد ثابت کنه که فرقی نیست بین حرکت کیفی و حرکت جوهری، فرقی نیست. اگر ما این اشکال شما رو جواب دادیم، چون اشکال منشأ فرق شده، اگر این اشکال شما رو جواب دادیم یه فرقی باقی نمیمونه بین حرکت کیفی و حرکت جوهری. اون وقت اگر شما به حرکت کیفی ملتزمید، واجب است که به حرکت جوهری ملتزم بشید. و اما قول هم عرض کردم اشکال قوی است بر حرکت جوهری، که ایشون دو جواب ازش میده، هم جواب حلی هم جواب نقدی. البته جواب حلیش دوتا که مجموع میشه سه جواب. و اما قول هم لو وقت حرکتون فی الجوهر و اشتدادون و تضعفون، اگر حرکتی در جوهر حاصل بشه و اشتداد و تضعفی در جوهر حاصل بشه، حرکت که ما میگیم کون و فساد هم ممکنه یه نوع حرکت باشه، کون و فساد هم ممکنه یه نوع حرکت باشه، ولی این حرکت منظور ما نیست در جوهر. ما در جوهر حرکت اشتدادی منظورمونه، یعنی اشتداد پیدا کردن، تضعف پیدا کردن، اینجور حرکت منظور ماست که شیء عوض نشه، باقی بمونه، منتها قوی تر بشه یا ضعیف تر بشه، این منظور ماست، نه اینکه شیء از بین بره، شیء دیگری به وجود بیاد. کون و فساد اگرچه نوعی حرکته، ولی اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما حرکت تکاملی و حرکت اشتدادی. لذا پرسر حرکت میگه و اشتداد و تضعف، اگر حرکت در جوهر واقع بشه، حرکت به این صورت که به صورت اشتدادی و تضعفی باشه، یکی از دو امر باید اتفاق بیفته. فاما ان یبقى نوع جوهر در وسط اشتداد و تضعف، در اون وقتی که در وسط مبدأ و منتهاست نوع جوهر باقی میمونه، تغییری نمی کنه، او لا یبقى، یا نوع جوهر باقی نمیمونه، نوع عوض میشه. فا این کان یبقى نوع جوهر فما تغییرت صورته، ما نافیه، فما تغییرت صورته الجوهری فی ذاتها، صورت جوهری جوهر فی ذاتها تغییر نکرده، خود جوهر تغییر نکرده، چون شما معترفید که باقی مونده. بل انما تغیرت این جوهر فی آرزن، در یکی از عوارضش تغییر کرده، نه در خودش، در ذات خودش تغییر پیدا نشده، در عوارضش تغییر پیدا شده. چون شما میگید نوعش باقیه، نوع یعنی ذات، نوع یعنی ذات، ذاتش باقیه، پس اگر تغییری هست در خارج از ذاته. و فیکون و استحالت لا کنه، این در واقع استحالت، نه کن فل وسط که ما ازش تغییر به حرکت میکنیم. این استحالت یعنی تحول در کیفه، تبدل در کمه، تحول خارجیه، نه کن فل وسطی که ازش تغییر به حرکت میکنیم. این فرض اول که اگر بگید نوع جوهر در وسط باقی میمونه. فرض دوم، و این کان الجوهر لا یبقا مع الاشتداد، یعنی وقتی اشتداد شروع شد نوع جوهر عوض میشه، نوع جوهر باقی نمیمونه. اگر اینطوری باشه محضورش اینه که فکان الاشتداد و قد احدث جوهر آخر، اشتداد جوهر دیگری رو احداث کرده، نه همون جوهر قبلی رو ادامه داده و استمرار داده، در حالی که حرکت ادامه و استمرار همون جوهر باقی نیفتاد. و کذالک فی کل آن یفرز للاشتداد یحدث جوهر آخر. و همچنین در هر آنی که برای اشتداد فرض کنیم جوهر دیگری حادث میشه. در آن اول جوهر دوم حادث شد، در آن سوم جوهر چهارم حادث میشه، سوم بله، در آن دو، در آن اول که همون جوهر اول بود، در آن دوم جوهر دوم حادث شد، در آن سوم جوهر سوم و هاشتها. فی کل آن یفرز للاشتداد، در هر آنی که برای اشتداد فرض کنید یحدث جوهر آخر. خب همونطور که در مسافت شما میگفتید که ما میتونیم مسافت ها رو مسافت ها رو تقسیم کنیم به اقسام بی‌نهایتی، همچنین انواع رو هم میتونیم تقسیم کنیم به انواع بی‌نهایتی. اون وقت لازم میاد که بین این مسافت، بین مبدا و منتهای این حرکت انواع بی نهایت واقع شده باشند. و این تازه خودش گذشته از این که حالا اونو نگیمش بهتر. و یکون بین جوهرین و جوهرین امکان و انواع جواهر غیر متناهیت بفیل، وقت بین یک جوهر و جوهر دیگر انواع غیر متناهی بفیل ممکن الوجود میشن. قبلا داشتیم که انواع بی‌نهایت بالقوه، ایشون در اینجا داره میگه انواع بی‌نهایت بالفعل. چه فرقی؟ چرا اینجا بالفعل میگه؟ تا حالا میگه بالقوه، اینجا میگه بالفعل. فرق نمی‌کنه. قاعده شخصی هم نباشه بالاخره انواع بی‌نهایت بالفعل داره میگه. معنی تقسیم نکردی یا تقسیم هم کردی بالفعل، ولی چرا بی‌نهایته؟ بله امکان داره، لفظ امکان داره، لفظ امکان داره، البته اونم شما فرمودی درسته، ولی لفظ امکان در اینجا آمده، نگفته انواع بی نهایت بالفعل هستن، گفته امکان انواع بی نهایت، که این همون تقریبا معنای بالقوه میشه. و همونطورم که شما فرمودید در اینجا امر واحد نگرفته، یعنی مستشیل داریم که نوع باقی نمیمونه. اگر نوع باقی نمیمونه پس از اول تا آخر امر واحدی نیست، بلکه امور متعددی است. اگر امور متعددن بالفعلن متعددن دیگه، اگر انواع انواع متعددن پس هر نوعی بالفعل نوعیه، نه بالقوه نوعه. اگر ما از اول تا آخرش یه نوع میگرفتیم میگفتیم این یک نوع بالقوه انواعی، ولی ما به فرضمون اینه که از اول تا آخرش انواعی است، از انواع بالفعلن، انواع بالفعلن، منتها چون امکانش رو در اینجا مطرح کرده این بالفعل غیر متناهی میشه، چون امکان رو مطرح کرده. البته انواع انواع بالفعل هست، همون چون فرضمون اینه که انواع بالفعل باشن، ولی چون امکانش رو مطرح کرده امکان تا بی نهایت میره، ولی از نظر وقوع شاید بی نهایت واقع نشده باشه، ولی از نظر امکان بی نهایت بالفعل ممکنه واقع بشه. اون مطلبم که گفتم از خارج خواستم بگم بعد نصف کار رها کردم، مطلب که اگه میگفتم بعد نمیتونستم بالفعل از شما سوال کنم، نزاقتش کردم که مطلب روشن نشه بعد بالفعل سوال کنم. حالا دیگه معلوم شد چی میخواستم بگم. و هذا محال فی الجوهر، هذا یعنی این که ما انواع بی نهایت بالفعلی داشته باشیم در جوهر محاله، در حرارت و امثال لون و امثال داله که عرضاً عیبی نداره. این هذا محال فی الجوهر داره اشکالی رو که کنهو بر خودش وارد بشه جواب میده، مستشکل متوجه هست که یک اشکال برش وارد میشه از جدم از خواهی، و اون اشکال اینه که همین حرفی که در جوهر داریم در حرارت بزنید، در حرارت هم سوال کنید آیا نوعش باقی میمونه فی الوسط یا نوعش باقی نمیمونه. اگر باقی میمونه پس بگید تغییری نکرده، اگر باقی نمیمونه نوعش پس بگید اعدام و احداثه. همین حرفی که در جوهر دارین در حرارت بزنید، بعد جواب میدونی که این مطلبی که ما گفتیم در جوهر محاله، در حرارت محال نیست، چون جوهر متکا نداره ولی حرارت متکا داره و اون متکاش باقی میمونه. حرارت وقتی خواست تغییر کنه اون متکایش که اون جوهره باقی میمونه، اما جوهر وقتی خواست تغییر میکنه چیش باقی میمونه؟ هیچیش باقی نمیمونه، همش باید از بین بره. پس میشه اعدام احداث. در جوهر میشه اعدام احداث، در حرارت نمیشه اعدام احداث. این همون اشکالی که از خارج از کردم. و هذا محال فی الجوهر، این چنین وضعی در جوهر محاله، در غیر جوهر محال نیست. و انما جاز فی السواد و الحراره، چرا در سواد و حرارت جایز این وضع؟ حیث و کان امر موجود بالفعل عن الجسم. کان رو تامه بگیرید، امر موجودن نمیخواد بخونید، همینطور که گفته امرون موجودون کانت آمد، چون در وقتی که سواد و حرارت میخواد حرکت کنه امر بالفعلی که عبارت از جسم وجود داره تحقق داره، امر بالفعلی که جسم تحقق داره و حرارت و سواد روی اون امر بالفعلی که جسم دارن تبدل پیدا میکنن، لذا تغییر نوعشون باعث احداث و اعدام نمیشه، ممکنه ازدیاد بشه، ممکنه ما این حرارت رو دم به دم اضافه کنیم نه از بین ببریم یکی دیگه به وجود بریم. اما فی الجوهر الجسمانی فلایت و هازا، این چنین تغییر و این چنین تبدلی جایز نیست. از لا یکون و هناکه امرون بالفعل، در مورد جوهر یه امر بالفعلی نداریم که جوهر روی او قرار بگیره و روی او متبدل بشه، حتی فرض فی الجوهر حرکتون. انتها اشکال. اما قولهم، قولشون رو نقل کرد، حالا انتها اون قولشون، یعنی خود اشکال دیگه تموم شد. تا اینجا اشکال و بعد دو مرتبه اشکال و جوابی که در درون این اشکال بود تموم شد. حالا بالاخره آخر نتیجه گرفتیم بر حرکت جوهری اشکال هست. خود این مستشل بر خودش اشکالی رو تصور کرد و جواب داد، پس از اشکال خودش دفاع کرد، اشکالش دفاع شده و تقویت شده، بعد حرکت جوهری وارد میشه. حالا چی جواب بدیم؟ مثلا میگه دو تا جواب داریم، یه جواب نقدی داریم یه جواب حلی داریم، که البته جواب حلی رو عرض کردم دو تا جواب میشه، در مجموع سه تا جواب ما میدیم. اما جواب نقدی، ایشون میفرماد در حرکت کمی و در حرکت وضعی هم همین اشکال شما پیش میاد، البته در حرکت کیفی در همه جا اشکال نیست، در بعضی جا اشکاله. خوب توجه کنید، ایشون نقد میکنه به حرکت کمی و حرکت وضعی، استثنا نداره، همه حرکت های کمی و همه حرکت های وضعی مبتلا به این اشکال هستن. در حرکت کیفی هم میگه همشون مبتلا نیستن، بعضیاشون مبتلا. پس اشکال نقضی در تمام حرکت های وضعی و کمی و در بعضی از حرکات کیفی وارد میشه. حالا نقض توجه کنید، تمام بحثینه، خوب اینه دیگر دقت کنید تا آخر اشکال براتون پیش نیاد، این کلید بحثی که عرض میکنم. کم لازم جسمه، کم لازم جسمه و جسم رو رها نمی کنه، مقدار معینی لازمه این جسمه، تشخص این جسم به مقدار معینشه، چون مقدار معین رو عوض شدید تشخص عوض میشه، این جسم عوض میشه، لذا با فصل و وصل جسم میبینید جسم عوض شد. اگه شما سنگی رو شکوندید این سنگ هم سنگ قبلی نیست، اگر مومی رو به موم قبلی اضافه کردید حجمش بیشتر شد، این موم قبلی نیست، اصلا شخص عوض شده. پس مقدار مقوم شخصیت این شخصه، همچین وضع وضعم همینطوره. حالا فقط بحث ایشون تو مقدار پیاده میکنه، بعد میگه در حرکت وضعی هم همین قیاس بکن. در کیف هم بعضی کیف ها لازمند که اگه عوض بشن شخص عوض میشه، بعضی کیف ها لازمند و شخص رو عوض میکنن. در اون کیف هم باز مشکل پیش میاد. تمام عرض میکنم کلیده بحث اینجاست که مقدار لازم شید باشه. خب حالا ما سوال میکنیم در چنین شخص جسمی که مقدار شخصی رو لازم داره، مقدار شروع میکنه به حرکت، مقدار شروع میکنه به حرکت، عوض میشه، میپرسیم نوعش باقی چه باقی نیست؟ اگر نوعش باقیه میگیم پس حرکت در کم اتفاق نیفتاده، کم همون جور که ثابت بوده هنوزم ثابته، عوض نشده، حرکتی صورت نگرفته. اگر نوع این کم باقی نیست لازمش اینه که با کمی اعدام شده باشه، کم دیگری احداث شده باشه. زود الان به ذهن ما میاد که اون تکا و بستری که برای کم و اینها خود مستشکل گفت اون چی میشه؟ خود مستشکل متوجه این اشکال بود، جواب داد، گفتش که این کم روی اون جز تبدل پیدا میکنه، روی جز تبدل پیدا میکنه و نتیجتا میتونه تبدل پیدا کنه بدون اینکه ادامه احداثی باشه، برخلاف جوهر. چند نوع کسی به مصنف اعتراض میکنه، میگه خود مستشکل که این رو بر خودش اشکال کرد و جواب داد. مصنف این تیکه رو میگه، میگه که همون کلیدی که عرض کردم، میگه که مقدار مشخص جوهره، اگر مقدار عوض بشه جوهر هم عوض میشه. اینجا فقط حرارت نیست که در روی جوهر عوض بشه جوهر باقی بمونه، اینجا کمه، مقداره، مقدار مشخص جوهره. اگر این شخص رو عوض کردی، شخص مقدار عوض شد، شخص جوهر عوض میشه، نه که جوهر عوض میشه، شخص جوهر عوض میشه. این جوهر باطل نمیشه، ولی این شخصش باطل میشه، همونطور که کم و مقدار باطل نمیشه، شخصش باطل میشه. یعنی چون این مقدار معدوم بشه، مقدار هست، الان مقدارش مثلا فرض کنید مساحتش 20 متر بوده، حالا میشه 30 متر، اصل مقدار هست، 20 متر هم مقدار، 30 متر هم مقداره، ولی شخص مقدار عوض شده. اگر شخص مقدار عوض شده از باب اینکه جسم متقدم به مقداره، از این باب خود جسم عوض شده، دیگه نمیتونید بگید اون رو بنا عوض شده، زیر بنا که جسم ثابته، جسم هم عوض شده. پس در مثل حرارت حرفتون درسته، حرارت مقوم شخصیت این آب نیست، حرارت یه عارضه مفارقه، میاد و میره، اما در مثل مقدار حرفتون درست نیست. در مثل حرارت، حرارت عوض میشه در حالی که آب هیچ تغییر نمی کنه، همونجور که هست، اما مقدار این چنین نیست، مقدار اگر عوض شد شخص عوض میشه. پس همون مشکلی که شما در جوهر داشتید در کم دارید. چرا؟ چون تبدل جوهر باعث اعدام و احداث خود جوهر میشد، تبدل کم ابتدا باعث اعدام و احداث کم و بالمعال باعث احداث و اعدام جوهر میشد. مقدار خصوصیتش اینه، با کیف فرق داره، که اگر مقدار رو عوض کردید نه مقدار عوض میشه، شخص مقدار عوض میشه، به تبع اون محلی هم که این مقدار رو قبول کرده بوده عوض میشه. خب اون محل که عوض شده، این جوهر عوض شده، پس دوباره اعدام است و احداث، حرکت کمی نباید داشته باشید در حالی که داریم. این خلاصه اشکال نقضیست که ایشون میکنه در وضع هم همین رو میگه. بعد در کیف میگه در کیفایی که مشخص محلند، که اگر از اون محل گرفتین محل عوض میشه، نه مثل حرارت که اگر از آب گرفتید آب عوض نمیشه. کیفا که مثالم میزنه، بعضی کیفایی که لازمه یه محلن، به طوری که اگر این رو ازش گرفتی شخص عوض بشه، این اشکال باز پیش میاد که اگر بخواد در اون کیف ها حرکت به وجود بیاد، تبدل نو در کیف میشه و به تبع تبدل نو در محل کیف که اون جوهره میشه. این کل اشکال نقضی است که ایشون وارد میکنه. اشکالش در مورد کم است مطلقا، در مورد کیف است مطلقا، زیرا کم و کیف مشخص شیئند و مقدر تشخص شیئند و در کیف است در بعض مواضع، مواضعی که اون کیف ها مشخص هست. نمیدن وارد بشن وارد لحظ بشن تبدل شخص بشن. بله این نوع رو دیروز هم جواب دادم. چرا؟ همین شخص ها در اینی که شخصا به یه لحاظ نوع هست، اینو دیروز جواب دادم، حالا یادتون باشه انشالله بعدا هم باز عرض کنم که همین شخص مقداری که مثلا 20 متره، این درسته برای این جسم شخصه، ولی میتونه برای جسم های دیگه همین 20 متر ثابت باشه. پس هم 20 متر در این در اینی که برای این جسم شخصه، اما اشخاص دیگری هم میتونه داشته باشه و در نتیجه میشه نو. همین شخص رو شما به یه نگاه دیگه اگه نگاهش کنید میشه نو، چون به لحاظ اینکه همین شخص میتونه افراد دیگری هم در جای دیگه داشته باشه.